السلام على خير خلقه وأشرف بقيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه. در این فرمایشات ابتدایش علی علیه السلام نصایحی بیان می‌فرمایند که انسان مواظبت داشته باشه در روابط گوناگون اجتماعی و سیاسی که با افراد و جامعه دارد، به حالات نفسانیش دقت داشته باشه که در نفسش حالت علو و برتری بر دیگران پیدا نشود. این حالت از حالاتی است که انسان رو می‌فهمد قطعاً زمین می‌زنه و از ساحت قرب الهی هم دور می‌کنه. و انسان در فعالیت‌های گوناگونش امکان عروض چنین حالتی برای او هست. و نوع تجاوزگری‌های انسان‌ها سرچشمه از عروض این حالت می‌گیرد. که حالا در بیانات بعدی اون حضرت به این نکات تکیه می کنند. از این جهت یکی از زمینه های مهمی که مانع از عروض چنین حالتی است در نفس انسان، مسئله انصاف دادن نسبت به دیگران است. فرمایش حضرت این است: انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لکفیه هون من رعیتک. با خدا از در انصاف مواجه بشو، با مردم از مسیر انصاف وارد بشو.
برخورد منصفانه با خدا و با مردم به این است که شخص حدود وجودی خودش با خدای متعال رو بداند چیز و این حدود را ازش تجاوز نکنه. بالاترین و کاملترین حقوق برای خدای متعال است. حق ربوبیت، الوهیت، چون خالق ماست، موجد ما، آنن فآنن انسان و موجودات از نظر وجودی و کمالات وجودی به او قیام داریم. از این جهت اولین حق برای خدای متعاله. و سایر موجودات اگر بر انسان حقی داشته باشند از حق الهی نشأت می‌گیرد، که خدای متعال انسان را مرتبط با انسان‌های دیگر، با اشیاء آفریده. این ارتباط ایجاب میکنه انسان به همون اندازه خودش یک خضوعی در برابر دیگران داشته باشه، یک جایگاهی برای اونها در پرتو اینکه خدا این جایگاه را قرار داده معتقد باشه و اون جایگاه را پیاده بکنه. صرف اعتقاد کفایت نمی کنه، هم باید آگاهی داشته باشد و معتقد باشد و همین که آن را در زندگی عملی محققش بکنه. انصاف نسبت به خدای متعال دادن این است که ما در شؤون گوناگون زندگی پس از اعتقاد به ربوبیت مطلقه او و اینکه او اله مطلق است، یعنی معبود مطلق است که سزاوار پرستش است، این پرست دیدن را در شؤون گوناگون زندگی ما پیاده بکنیم. از این جهت وقتی دقت کنیم انبیا و اولیاء علیهم السلام در رابطه با خدای متعال منصفترین انسان ها هستند، چون آنها عبودیت پروردگار متعال را در جمیع شؤون زندگی پیاده کردند، که فرموده امام سجاد علیه السلام در اول رساله حقوقیه حضرت می‌فرمایند که حق بزرگ خدای متعال این است که بندگی مخلصانه او را داشته باشیم. خب اگر کسی این حالت انصاف رو بخواد نسبت به خدای متعال اعمال بکنه، قطعاً ملازم است با اظهار خضوع در برابر حق تعالی. اینجا دیگه علو و برتری برای خودش معنا نداره ببینه. و همینطور اگر نسبت به سایر انسان‌ها انسان بخواد انصاف به خرج بده، یعنی حق هر صاحب حقی را بشناسد و آن را بهش اعطا بکنه، در رابطه با خدای متعال شاید گفته بشه خب خیلی مهم نیست، اون هم خیلی مهمه، اصل اونه انصاف به خرج دادن. اما در رابطه با دیگران یه مقداری از جهتی سنگین تره، چون انسان دیگران رو به گونه‌ای در سطح خودش میبینه. حالا من برای دیگران حقی قائل بشم، این یک مقدار سنگینه. از این جهت این رو مقدمتاً عرض کردم تا این روایت معنا بشه که در بعضی از روایات فرمودند سه مسئله از سید اعمال است. یکیش انصاف دادن نسبت به دیگران، یا در بعضی از روایات دیگر داره انصاف دادن نسبت به دیگران از سخت‌ترین کارهاست. این انصاف دادن در روابط گوناگون اجتماعی معنا پیدا میکنه دیگه. اول در محیط خانواده، در رابطه پدر و فرزند، فرزند حق پدر و مادر رو بشناسه، در چه جایگاهی هستن، اون را دنبال بکنه. منتها حق تعالی فرموده است تا جایی که فرمان به خلاف فرمان من ندن، تا این حد. از طرفی هم پدر و مادر نسبت به فرزند به هر حال ببینن در چه سطحی از درک، روحیات، استعداد هست، اون درک و استعداد و روحیات را سعی کنن که شکوفا بکنن، زمینه های شکوفا شدنش رو فراهم بکنن، مخصوصا نسبت به درکه های معنوی. این در مرحله اول از حق است که نهار شکوفا بشه. منتها درک های معنوی هم بدون درک های آگاهانه نیست، این را هم باید توجه داشته باشیم. مسائل معنوی یه مسائل بدون اینکه انسان آگاهی پیدا بکنه از دین و معارف دین نیستش. اگر تو راه معنویت کسی بخواد قرار بگیره، باید ببینه که دین از او چه خواسته، خدا چه خواسته، اون رو دنبال بکنه. به هر حال وقتی که انسان روابطش گسترده تر میشه، در مدرسه، در دانشگاه، در بازار، در صحنه زندگی خانوادگی، هر کدام یک حقوقی بر عهده انسان دارند، حقوق انسانی یا حقوق به هر حال الهی، انسان این حقوق را بشناسه، اونها را صاحب حق بدانه. حالا ممکن است این کسی که میخواد حق را برای او پیاده بکنه از نزدیکانش باشه، ممکنه نه از افراد دور باشه، یه فرقی نمی کنه. این که اگر کسی از حقش تجاوز کرد، انسان او را لایق مجازات بدانه، این انصافه. حجن فرزندش باشه. اگر کسی تبعیت از حق کرد، باید پاداش داده بشه، به کمالات لایقش برسه، این رو بدونه، حتی شخص دوری باشه. خب با این بیانی که از کردیم، این امور البته در محله اول جزء وظیفه حاکم اسلامی، وظیفه سنگینی داره. که حقوق افراد رو که در تحت حکومت هستند اونها رو بدونه، ضدیت با حکومت ندارن، براندازی نسبت به حکومت رو ندارن. ممکن است البته اعتقادن هم موافق نباشن، اما در تحت لوای این حکومت به سر میبرن. اما فرمودن حق به هر حال آب و خاکی داره، باید اون حق آب و خاکی بهش اعطا بشه که در اول فرمان حضرت بهش اشاره فرمودن. و همینطور مسائل دیگری که در شؤون گوناگون حکومت باید مورد توجه قرار بگیره، که حاکم اسلامی که ائمه علیهم السلام در رأس این حکومت هستند، اول انصاف با خدای متعال را در نظر دارند. اگر کسی انصاف با خدای متعال را اونطور که باید و شاید در نظر داشته باشه و به کار ببنده، قطعا انصاف با خلق الله را هم خواهد داشت. منتها این صفت منحصر به حاکم اسلامی نیست، در شؤون گوناگون روابط انسانی و اجتماعی مورد لزوم مراعات است. از این جهت حضرت می‌فرمایند که انصاف بده مردم رو از خودت، یعنی خودت رو صاحب حق نسبت به دیگران ندان که در رابطه با اونها فقط معتقد باشی اونها باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. نه، وظیفه‌ای که تو نسبت به دیگران داری اونها رو هم در نظر بگی. بعضی ها خیلی دم از انصاف میزنن، اما انصاف دیگران نسبت به خودشون در نظر دارن، اما انصاف خودشون نسبت به دیگران نه. لذا امام صادق علیه السلام در یه فرمایش میفهمند که این از انصاف نیست که کسی از دیگران مطالبه انصاف بکنه اما خودش مراد نکنه انصاف رو. این عین بی انصافیه. و اساساً در دستورات شرع مقدس، چه دستورات عملی، حقوقی، اخلاقی، خواستند هر کسی خودش حاکم بر خودش باشه. در این مسئله هم همین رو خواستن. وقتی که انسان در درونش توجه به حق و گرایش به حق و پیاده شدن حق را دقت بکنه، شیرینی گرایش به حق و پیاده شدن به حق را در نظر بگیره، قطعا اون نفس متمایل به حقش اشتیاق پیدا میکنه که این حق را خلاصه تبعیت بکنه. لذا علی علیه السلام میفهمند که منصفترین مردم اون کسی است که بدون اینکه یک حاکمی بر علیه او باشه انصاف رو به خرج بده. گاهی یه تعبیری هست، تا چوب بالا سر نباشه هر حال افراد در مسیر خودشون قرار نمیگیرن. این تعبیر تا یه حدی صحیحه ها، اگه به طور کلی غلط باشه. چوب بالا سر بودن معناش این است که به هر حال اجتماع انسانی ضابطه ای داشته باشه، یه مجری داشته باشه که محل اطمینان نسبت به اجرای قوانین عادلانه باشه، که جامعه اطمینان پیدا بکنن به این که در شؤون گوناگون این قوانین و این ضوابط پیاده میشه. این چوب معنیش اینه. منتها این که علی علیه السلام میفرماید معناش اینه که در بعضی از موارد هست که دیگه دیدگاه حاکم اونجا اجرا نمیشه، محدوده دیگه، به یه ظواهری مأمور است که عمل بکنه حاکم، حتی معصوم علیه السلام. اگر دو زن و مرد با هم دیگه اختلافی داشته باشن، طبق ضوابط حاکم حکم میکنه. هرچند در واقع حق به نفع مظلوم باشه، اما ظواهر امر این رو ایجاب میکنه که این شخص به هر حال ملتزم به یک حکم بشه، محکوم به حکم بشه. اون دیگه در قیامت از این ظالم خلاصه حقشو میگیره، اما به حسب ظاهر اون حکم جاری میشه. فقط در زمان امام زمان علیه السلام است که اون حضرت به حکم واقع و مانند حضرت داوود علیه السلام حکم میکنه، اما در بقیه زمانها احکام ظاهریه خلاصه هست. قرض است که این مسئله انصاف یه حاکمی است حتی در اندرون خانه انسان، که انسان داره با همسرش دو نفری صحبت میکنه، اونجا کارهای خوب همسرش رو ندیده نگیره. حالا آمده خانه، زحمت کشیده، غذای پخته، تا رسید و عصبانیت رو از بیرون داره بزنه به زیر این غذا، ظرف رو بشونه، یا همسر از خانه از بیرون آمده، هر حال با یه روی خوبی این خانم در منزل خسته شده از کار، از بچه، دق دلی و سر این شوهر در حال مظلومش در بیاره. و امثال این مسائل. در کارخونه به هر حال میبینه کارگری خوب کار میکنه، نادیده بگیره حقش رو، نادیده بگیره. به هر حال قانون کار که اونجا که نمیاد دیگه، همه ریزکاری ها رو بگیره، یقه کارفرما رو بگیره و و همینطور. علی علیه السلام که محور حق است و معدن انصاف است، خودش می‌فهمند که منصفترین مردم اون کسی است که از خودش مایه بذاره نسبت به دیگران. اگر انسان این گونه بشه چقدر زندگی خلاصه عاقلانه میشه، عقل دیگه حکومت میکنه، موجب میشه افراد از حدشون تجاوز میکنه، حدود خودشون رو میشناسن. ظلم در اصل همینه دیگه، که شخص یا حد خودش رو نشناسه یا حد دیگری را یا هر دوشو تجاوز بکنه. وقت معلوم میشه چقدر ما ظلم میکنیم. این که گفته میشود که امام حسین علیه السلام ظهور نمیکنه این که ظلم فرا بگیره، آدم خیال میکنه ظلم فقط همین توی کوچه و بازاره. نه، تو خونه هم ممکنه شخص در بیرون عادل باشه اما توی خانه ازلم دیگر هم باشه. در سخن گفتن انصاف رو به خرج نده، در نگاه کردن انصاف رو به خرج نده. علی علیه السلام میفهمد که وقتی داری حکومت میکنی به مراجعین یکسان نگاه بکن، که یک نفر از اونها در نگاه کردن بیشتر شما طمع نورزه. خب رابطه دوستی برقرار کرده، این خیلی نگاهش به من بیشتر بود، طمع خلاصه اون رو بر بداره، مخصوصا اگر هدیه ای بیاره به عنوان هدیه. الان که دیگه هدیه ها دم دستی شده. امام باقر علیه السلام میفرماید برای خدای متعال بهشتی است که داخل نمی شود در آن بهشت جز یکی از این سه نفر، یکی از اونها کسی است که در خودش به حق حکم میکنه. به هر حال حضرت میفرماید که انصاف رو به خرج بده و مخصوصا از اهل عیالت، از نزدیکان و اون کسانی که با اونها محبتی دارید، رابطه محبتی دارید. فَإِنْ لَكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، اگر این کار رو نکنی ظلم کردی. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. قواعد کلی حضرت بیان میکنن که خیلی دقیق، که ما باید دقت داشته باشیم در روابط اجتماعیمون. میفهمد اگر به حق این شخص ظلم کردی به این ظلم نکرد، در حقیقت به خدا ظلم کرد. خدا دشمن تو خواهد بود، چون خدای متعال این حقوق رو معرفی کرده. نمیشه گفت ما حق الله رو اطاعت میکنیم، به حق الناس یک کاری نداریم. مردم کیه؟ نه اصلا نمیشه. اینها با هم دیگه جدا بشن. در روایت هست که شخص یه صلواتی بفرستیم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مؤمنی به او خدمتی میکنه خدا را تشکر میکنه. خدای متعال میفرماید من رو تشکر نکردی، عزم میکنه که خدایا من تو حضرت حق میفرماید که از این بنده من که به تو خیری رسان تشکر نکردی. اون روایتی که به طور غلط مشهور است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این ظاهرا غلط باشه. اصلش اینه من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. کسی که از نعمت دهنده از مخلوقین تشکر نکنه از خالق تشکر نکرده. هرچن هی بگی الحمدلله الحمدلله تسبیح در بیاره، وقتی که وارد منزل میشه عیالش چقدر پذیرایی میکنه، اصلا ندیده بگیره، میگه حقت بوده باید این کار میکردی. آنه چه بایدی؟ و همینطور ما مثال میزنیم، این مثال ها نمونه سا که خیلی گسترده باید باشه. میفهمد نه، از خدا هم تشکر نکردیم. به حضرت موسی علیه السلام خدای متعال میفهمد ای موسی من مریض شدم به عیادتم نیومدی. خب سوال میشود خدای تو که مریض نمیشی؟ نکنید رابطه تنگاتنگیست، غرض اینه بین حقوق مردم و مؤمنین مخصوصا با حقوق الله، چه در جنبه مثبتش ادا کردنش و چه در جنبه منفیش ادا نکردنش. از درخ میفرماید که بنده من مریض شد عیادتش نیومدی. عیادت بنده من عیادت منه. ما چنین دین بسیار پرمحتوا و عالی داریم، منتها توجه به محتواش نداریم، عظمتش نداریم، که حق الله با حق الناس ارتباط تنگاتنگ داره. حالا این تقسیم بندی به خاطر این است که خوب روشن بشه، ولا اینا در طول هم هستن. لذا علی علیه السلام می فرماید اگر هفت اقلیم را به من بدهن تا یک دانه گندم از دهن موچه‌ای بدون حق بگیرم، این کار رو نمی کنم. اینو میگن بنده خدا. اگر یک فرمود در حکومت ایشون یک خلخال از پای زن یهودیه‌ای که در ذمه اسلام در آورده شد، که اگر کسی از اندوهش بمیره به هر حال مذمت نمیشه. ما چنین دیدگاه هایی داریم، اینها رو باید پرورش بدیم. جلسات دینیمون باید بر این اساس ها باشه، محتوا داشته باشه، این محتوا در زندگی عملی ما ظهور پیدا بکنه. اگر جلسه دینی ما میگیریم همسایه‌مون مریض باشه، تا نصف شب حسین حسین بکنیم علیه السلام، این امام حسین میزنه تو کلم، میگه حق همسایه تو ادا نکردی، کی گفته بلندگوتا اینقدر سرشو بلند بکنی؟ خیلی حساب داره مسائل. همسایه حق داره، اون کسی که معلم حق داره، برحال همسر حق داره و حقوقی که امام سجاد علیه السلام میفهمند که هر حرکت و سکونی که تو داری برحال یک حقی برای آن معین شده، یا حق تکلیفی یا حق اخلاقی. اینجا منظور عام است از وظایف عملی یا وظایف اخلاقی. خلاصه میفهمند که اگر کسی به بندگان خدا ظلم بکنه، خدا دشمن اوست، خدا مؤاخذه میکنه، خدا هم که یقه کسی رو بگیره دیگه هیچ کس جلودارش نیست. امن خاصمه الله ادحض حجته، کسی که خدا با او مخاصمه بکنه اصلا زبانش بند میشه. میفهمد الیوم نختما علا افواهم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم. دیگه از اون چیزهایی که سخن نمیگن ما سخن میکشیم. به نظر شما اینا سخن نمیگن، ما خدا همه چیز بر ما سخنگوه. به زمینش میفهمد که وحی کرد، شعور داده. اونجا شخص تعجب میکنه، شخص ظالم. اینا تعبیرات مال ظالم ها، نه مؤمن ها. الیوم نختم علی افواههم، مال ظالمینه که میخوام بگن نه ما نکردیم. میگن دهنشو ببند که نتونه حرف بزنه، چشمش حرف بزنه. کارهای خارق العاده در عالم دیگر عادی میشه، در اینجا خارق العاده است. سوسمار شهادت به رسالت محمد ابن عبدالله سلام میده، یا سنگ شهادت میده. اما در عالم دیگر خارق العاده ها عادی میشه دیگه، عالم دیگر است. گاهی هم تو همینجا ظهور میکنه. خدای متعال ظهور داده ها، برای اینکه ما ها عبرت بگیریم. اصحاب فیل با چی از بین رفتن؟ با اون سنگ ریزه ها، خمپاره های خدا به سرشون ریخته می شد، از شکم استرشون یا فیلشون خارج می شد، نه تنها خودشون. تا این هم آبی که حیات بخش به حضب ظاهر خدای متعال و جعلنا من الماء کل شیء حی، برای عده‌ای عذاب میشه. برای فرعونیان عذاب شد که وقتی که ما وارد آتششون آب شدن، فادخلوا نارا، داخل شدن در. وقت فشار قبر هم برای هر کسی به اندازه خودشه، در همون جایی که میبره میمیره، قبرش هم اونجا. یک تو آب خفه میشه میمیره، اونجا هم فشار قبر داره. یه وقت دار زده میشه، اونجا هم فشار قبر. گاهی دیدید آدم توی یه هوای پرفشاری قرار میگیره که نفسش دیگه بالا نمیاد، فشاره دیگه. فشار قبر نشان دهنده این است که انسان در تنگنای شدیدی قرار میگیره که میخواد منفجر بشه. حالا گاهی به زمین گفته میشه بگیرش، گاهی به هوا امر میشه بگیرش. قارون به زمین امر شد بگیر، گرفتش. با دید حسد نگاه میکرد، این اموالم داره میره تو زمین. به فرعون، تو خیلی سرسخت از قارون بود، قارون پرور بود، بهش گفته بود، بهش گفته شد به آب بگیرش. اون زمین از جهت ظاهری سفته دیگه، بله، آب نرمه. کسی به واسطه آب گرفته بشه، در فشار قرار بگیره، سخت‌تره. به هر حال نتیجه سخن این است که خدای متعال هر کس را تعدی از حقوق و حدود الهیه و حقوق دیگران بکنه، تا وقتی که از این تعدی توبه نکرده، مورد مؤاخذه خداست، این مورد پیگیری خداست. خدا هی پیگیری میکنه تا یه جا با یه امر کوچکی میگیرته که اصلا خیال نمیکن. دیدید قضایای حوادث رو بخونید برای عبرتگیری ها. طرف جنایت میکنه و به حسب خودش خیلی خوشحاله و دیگه هیچ کس نفهمیده، یعنی یه بچه اونو به تله میندازه. اینا چیزای خدا، هشدارهای خداست که ما توجه داشته باشیم. منتها بعضی از ظالمین خدای متعال مهلتشون بیشتر این هست. اینطور هم نیست که تا کسی ظلم میکرد همون موقع یقش رو بگیر. نه، فرعون رو 400 سال بهش مهلت داد، اسرائیل را این مقدار بهش مهلت میده و همینطور کسان دیگر تا همگان امتحان بشن. ما هم اینجا هستیم امتحان بشیم. چقدر در راستای احقاق حقوق برادران مسلمانمون هستیم و در این جهت حرکت میکنیم. به هر حال باید انسان مؤمن به فرموده علی علیه السلام اگر بخواهد ایمانش محفوظ باشد، باید در جهت انصاف دیگران و پیاده کردن انصاف به دیگران باشه. رسول خدا ببخشید فرمود کسی که با فقیر مواسات بکنه و نسبت به دیگران انصاف به خرج بدهد، فذلک المؤمن حقا، این شخص مؤمن حقیقی. باید از خدای متعال هم کمک بگیریم در قدم به قدم زندگانی، چون کار سخت است که انسان در همه شؤون انصاف را مراعات بکنه. و از اولیاء الهی هم ما باید استمداد بطلبیم که بتوانیم این وظیفه رو به هر حال پیاده بکنیم و دعا هم بکنیم برای دیگران، مخصوصا برای حاکمین که انصاف را چکار بکنن؟ پیاده بکنن. در اون دعای معروف که از امام زمان علیه السلام هست که طولانیه، حالا اگر انشالله پیداش بکنم، شما حفظ هستید اما بنده. و علل ولاته بالانصاف و حسن سیره، اینو به ما یاد میدن که دعا بکنیم، که خود دعا هم کارسازه، منتها به صرف دعا نباید اکتفا کرد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعم و تمتعه فی ها طویلا.
نسیم صبحدم یارم کجا زهد بزن عشق مخارج راست وقت کار است ای نسیم از کار بود گر خبر داری که بود دارم کجاست وقت کار است ای نسیم از کار بود گر خبر داری که بود دارم کجاست خواب در چشمم نمی آید به شب آن چراغ چشم بیدارم کجاست بذره او از برای دیدنی بذره او از برای دیدنی بارها رفته ولی بارم کجاست دوست گفت آشفته گرد و چشم را دوستان آشفته گذارم کجاست دیستم آسوزه از کارش دمی یا ربان آسوزه از کارم کجاست آب گوش و رسانم حال پیش ناله های اوهدی بارم کجاست امروز میخوام تو گرمای تابستان ببرم اتون یه جایی که در ما با عتش رو حس کن لذت ببریم از ایام ساعت آنات ذخیره ای درست کنیم برا قیامتمون نه قیامت برا لحظات دنیامون صداش بزن بزن نرجز باز یا صاحبم نفس و چشم ملائک همه محبوب زلاهو تماشاگر ناسوت تماشاگر میدانی و طوفانی و رزمی و نشانیز علی فراز یلی بر دل دشمن زده و آمده پیچیده به هم دشت و سپاه و همه خرگاه شکسته ستونگاه ستم پیشه همه ناله کنان زار و پریشان و پشیمان هراسان پر بار و پر واقعه همه زهر دریده نفس خصم بریده همه از چش جهت از ترس دویده نبود جای و مفردی که گریزند از این لشگر دشمن بذارید بگم با من بیاد جلو عباس زده به لشگر همه چون زن همه شیون همه فریاد در این بارش فولا که ای وای چه سازیم که یک بار دیگر آمده توفان زده میدان شده این دشت خیدر ارجز آمده ایدر علمش در کفی و تیغ دودم در کفی دیگر نبود تیم اگو سایقه ای از دل روزم شرر از دل آتش زده ی کوب چه بیمز چه پشبو چه بازو و چه گیسو طرف شعله سوزنده شعله سوزنده ی توفنده زمین لرده در این محرکه از مرد سوم مرکب او در طرف بی لحظه آرامش و آسایش خاتون دلش زینب او عجب از قدرت بازو عجب از پیچش گیسو گره انداخت ابرو شده بیچاره زمان چار زمین خنده نشسته به لب عمر بنی کرده قیامت سر و خود دیده و قامت زهرم باز نمایان با بدین شیر همین شیر حرم قرقه تکبیر همه لشکریان زار و زمین گیر از آن چرخش جمشیر و هر ضربه او جنبش او دست و سر و پای و تنی هست که پیچیده به پرواز در آید علمدار به خشم آمده ای وای در آن سوی در این سو گلی دخترکی منتظر آمدنش منتظر دیدن او تا بپره باز در آن شانه و آغوش کند حلقه دو دستش زندش بوسه به آن صورت بازوی و به آن روی و به آن نقطه پیوند دو از روی هوا سخت شرربار زمین همچو تنوریست در این صحنه پیکار همه تشنه و بیتاب پی چکه‌ای از آب همون گوهر نایاب فقط آب فقط آب بود چه چاره تبلان و لب کودک بیخواب فقط آب فقط آب نفس تنگ شد در دل ساقی و دل مش لبش غرق ترک غرق ازش میچکد از وسعت پیشانیش از چین جبین شبنم شوری به زمین دست را در خونکای جگر آب فرو بود نگاهش به زلالیش بیان را نگاخنده یان را زکفش بیخت و بامش که برابی به حرم را چه میران فقط بگر جواب است جوابی که همین مشک پراب است فقط فکر جوابی به ربابم خود بودم در لحظه خوابم برای خود خود سوخته و سینه جوابم فقط فکر جوابم و افسوس در این لحظه به سیلی به زمین مال هر اون دست که بوزید از آن گریه کناز شیر خدا عشق در بین دو دندان و شتابا لب میتا و میرم به ازشون لبا در درش دیده زبلا که زدی ارمن بازی رو شما که زدی ارمن بازی رو شما دوخ خشیش بزنش یک زن و صد تیب و دو صد تیب فقط آه کشید از دل موبان اما دست غم بیدار که استاد و فقط گفت که شرمنده شدم وای که شرمنده شدم وای که از سر به عمودی به دل خاک می افتاد همه زب پر از دیر و پر از ضربه شمشیر و این بار کسی دید سر فکر خود ام بنین به رخ نیلی شده مادر دلخسته خود را و امان حضرت زهرا کاشکی به همینجا ختم می شد چشا بسته بود خون جلو چشمان رو گرده سرش رو سینش آمیزان پاک جیزه به نقل میزوخده این زکیه کرده دست در بدن نداره رو به ما داستان نمیگم وای از خون کنار بدن عبر هر جور بود و زید رو هل هل مورد دل میداشیم وای عباسم چه بروزی کن وای عبر بست مشکلم قمر فسیان ابه قریاد داریم یاده
خدایا تا زنده
بنده ما را از قرآن نهده بتابون نکن لا یا شدم کن سرم دار کار تو خشنود شاشیم و مرار سوار یونت محمد و آل الاتحار این اطلاع من با